آهنگسازان فیلم، هر کسی حتی واسه یه دونه مستند موسیقی ساخته باشه میتونه بره اونجا عضو شه، از مزایاش بهره مند بشه. یعنی صنف جایی نیست که اونجا با سابقه هنری و توانایی های فنی افراد عضو کنن یا عضو نکنن.
بله.
اونجا جایی نیست که مثلا ما بگیم فلان استاد میتونه عضو بشه ولی فلان جوون نمیتونه عضو بشه. صنف اصلا داستانش این نیست. اینو من از اول جلسه در واقع میخواستم بگم خدمتتون ولی نگفتم، یعنی حرف تو حرف اومد نشد بگم. حالا موضوعی که میخوام بهتون بگم این هست که در رابطه با تعداد اعضایی هم که دارن میگن، چرا آمار انتخاباتو چرا نمیدن که چند نفر رأی دادن؟ یکی از انتخابات ها رو من خودم توی تالار وحدت بودم، هیچ کس نبود. نمیخوام بگم هیچ کس نبود، از یه صبح تا ظهر 20 نفر اومدن رأی دادن. جایی که شما دارید میگید 16000 تا عضو دارید، 17000 تا عضو دارید، این چگونه انتخاباتیه که بعد از 3 دور عقب انداختن توی کرونا به دلیل نمیدونم پروتکل ها و فلان و فلان هی انتخابات عقب افتاده و تهش هم که کشیده شده به اینجا به این صورته. از طرف دیدبان خواستیم ما یک نماینده در روزهای انتخابات داشته باشیم، خیلی منطقی نامه دادیم به آقای نوربخش، متنی رو من براشون فرستادم، پاسخ ندادن.
همونو که شما بعدن رسانه کردید؟
بله همونو، هیچ پاسخی ندادن. از طرف دیگری میگن توی اساسنامه هست که تو انتخابات هیچ ناظری نباید وجود داشته باشه. من نمیدونم مثلا این دیگه مگه از انتخابات ریاست جمهوری ما مهمتره؟ همه جا ناظر هست، هر حوزه انتخاباتی ناظر داره، شما بهتر میدونید خودتون.
شورای شهر، مجلس،
همه جا اصلا هر انتخاباتی تو هر حوزه ای چیز داره، ناظر داره، نظارت میکنن به اخذ آرا، به جنبندیش، به اعلام نتیجه و و و حالا تا آخر.
پس صدادهای ناظر مستندسازی میکنن از طریق تصویر.
بله، عکس میگیرن، فیلم میگیرن، گزارش خودشون رو میدن. اونا اصلا کاری ندارن حوزه داره چی کار میکنن.
خیلی خوبه اینا رو فیلم برداری بکنه و در جشن سالانش که میگیره اینها رو پخش بکنه.
نه حالا یه موضوع دیگه هست، در طی این مدتی که همه چیز آنلاین بوده، کلاس‌های دانشگاه، کلاس‌های مدارس، همه چی آنلاین بوده، این انتخابات نمیتونست آنلاین برگزار شه؟
پیشنهاد شده بود ولی انگار موافقت نشد یا زیرساختش آماده نبود.
مسیر زیرساختی نمیخواد آقای مهتبی، هر کسی میتونه با شماره موبایل خودش، با موبایل شخص، من میتونم با موبایل شخصی خودم که توی اعضای خانه موسیقی هست رأی خودم رو بدم.
یه کد دیگه، یک عدد
کد میفرستم، میگم آقا اینه، اونجا هم ثبت میشه، تموم میشه.
مثل برنامه رادیو تلویزیونی دیگه، مردم پیامک میدن و اظهار رضایت یا نارضایت خودشون اعلام کنن.
دقیقاً. بله.
خب جمله پایینی اگر ندارید، ما یک فایل صوتی گرفتیم از آقای ابوالحسن مختابا. بله، چون بله. در ایران نیستن. بله، و بله. امکان گفتگو تلفنی هم روز و شب متفاوت است نشد. لطف کردن، ایشون از منتقدان هنری هستن، در عرصه موسیقی شناخته شده هستن، روزنامه‌نگار، و اینکه خیلی دغدغه دارن و خیلی هم پیگیر هستن. اگر اجازه میدید صحبتشون رو بشنویم و بعد ادامه بدیم.
بله حتما.
آقای سید ابوالحسن مختابات، صحبتاشون درباره خانه موسیقی کوتاه میشنویم.
به نام خدای هنر آفرین، با سلام به شما آقای مهدوی عزیز و همچنین مجموعه مخاطبان برنامه موسیقی های ارغنون از رادیوی گفتگو که از جمله در حال برنامه های نسبتاً خوب و کیفی در نقد و بررسی اتفاقات و رخدادهای موسیقیایی است. از من خواسته بودید درباره خانه موسیقی صحبت کوتاهی بکنم و اینکه این نهاد متوجه به شرایط جدیدی که براش پیش اومده و همچنین هیئت مدیره جدیدی که انتخاب شده چه مسیری رو پیش رو داره و چه انتظاراتی جامعه موسیقی از خانه موسیقی داره. من فکر کنم خانه موسیقی با دو بحران مواجه هست، یکی بحران مشروعیت هست و دوم بحران کارآمدی. این دو بحران در واقع سبب شده که خانه موسیقی روز به روز در منظر اهالی موسیقی تحلیل بره و در نهایت به جایگاه به اصطلاح شایسته و بایسته که نهاد صنفی میتونه عهده‌دار اون باشه نرسه. برای همین هم به رغم این که حدودا 20 سالی از تاریخ تأسیس خانه موسیقی گذشته، ولی میبینیم که دوره‌های اخیر اون که باید قاعدتا دوره‌های بارآورتر و پرمحصولتری باشه، دوره‌های نحیف‌تر و بی‌محصولتری یا حداقل بگیم کم محصولتری اگر بخوایم یه داوری منصفانه‌ای بکنیم. خب طبیعی هستش که برای افق آینده این نهاد موسیقیایی باید ببینیم در وضعیت گذشته اونها چه خلل و فرجی داشتن و چه مشکلاتی داشتن و انتقاداتی که جامعه موسیقی از اونها داشت، ستونهای آن انتقادات بر چه پایه‌های استوار بود و این انتقادات تا چه اندازه گوش شنوایی پیدا کرد و این گوش شنوا تا چه اندازه این انتقادات رو وارد مراحل اجرایی و مدیریتی کرد. برای نمونه، همگاه به اصطلاح انتقاد بود نسبت به خانه موسیقی که این خانه موسیقی در روابط عمومی خوبی نداره، رسانه‌هایی که تریبون خانه موسیقی دست اونها هستش رسانه منصف، بی‌طرف، دقیق و صحیح نیستن، سوگیری شناختی دارن. خب این انتقادی بود که نه تنها من نوعی که در حال روزنامه‌نگاری هستم که در این زمینه کار کردم و در حال اصلا تخصصم به نوعی اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری هست و در این زمینه مطالعات کردم و پایان‌نامه هم در این زمینه متمرکز هست، بلکه دیگرانی که حتی تخصص رسانه ندارن هم به این قضیه متفتن شدن. شما در نظر بگیرید استاد حسین علیزاده رو، در اون سالهایی که همون انتقادات اهالی موسیقی متوجه هیئت مدیره جدید بود، ایشون دقیقا اینو عنوان کرد و سخت به رسانه خانه موسیقی و اونهایی که متصدی در واقع رسانه خانه موسیقی هستن، اهم از شبکه‌های اجتماعیش و سایتش، به اصطلاح انتقاد داشتن که چرا به اصطلاح این رسانه فقط سراغ افراد و آدم‌هایی میره که به نوعی متملق هستن نسبت به خانه موسیقی یا یه جوری طرف خانه موسیقی هستن در این منازعاتی که بین خانه موسیقی و منتقدان وجود داشت. حالا در نظر بگیرید این به اصطلاح نهاد خانه موسیقی در همین چند مدتی که از همون 4 سال اخیر اگر در نظر بگیریم کارهایی رو انجام داد، می‌بینیم که هیچ تغییری در این رسانه اتفاق نیفتاده. اطلاعاتی که به مخاطبان داده میشه اطلاعات شفاف، دقیق، منصفانه و بروزی نیست. شما همین انتخابات مجامع عمومی اخیر رو اگر در نظر بگیرین، می‌بینید که به قول معروف هیچ اطلاعی به شما داده نمیشه که نامزدها چه کسانی بودن و مرحله اول به اصطلاح چیز چقدر نامزد داشت، آیین نامه اجرای انتخابات اجرا شد یا نشد و علاوه بر اونها چه گزارشی کانونهای مختلف خانه موسیقی یا کانونهای دهگانه به اعضای مجمع عمومی خودشون دادن و آیا اهالی موسیقی اینقدر محرم نیستن، یعنی از 16 هزار عضوی که به حال دوستان و همکاران ما در خانه موسیقی مدعی هستن که اینا عضو خانه موسیقی هستن، این 16 هزار عضو آیا اینقدر به اصطلاح محرم نیستن که ببینن گزارش کانون ها چه بوده، این کانون ها چند جلسه تشکیل دادن در طول 4 سال گذشته و در این جلسات چه نکاتی بررسی شد و هر کانون چه نکات تخصصی و مشکلات تخصصی سن به خودش رو مورد توجه داد و پیگیری کرد و جامعه موسیقی بدونه که این مشکلات حتی وجود داره پیگیری شده، نامه‌نگاری شده، نمیدونم اومده به سطوح بالاتر مدیریتی خانه موسیقی، در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته، تبدیل به مصوبه شده و در اختیار مدیر عامل یا معاون اجرایی قرار گرفته برای به اصطلاح در واقع اجرای کار. میبینیم یه جور در واقع سیستم باری به هر جهتی در سیستم اجرایی خانه موسیقی وجود داره. برای همینم خانه موسیقی شده نهاد ناکارآمد. چرا؟ چون ما نمیدونیم چه اتفاقاتی در کانون ها رخ داده و سرریز تصمیمات کانون ها به هیئت مدیره و مجمع عمومی اصلی و از اونجا به مدیر عامل و معاون اجرایی چه نتایجی داشته، چون اینا همه پشت پرده داره اتفاق میفته. برای همین هم در افق آینده به نظر من باید تمرکز کرد. اولا جامعه موسیقی باید فشار بیاره به خانه موسیقی که سیستم رسانه‌ایش رو اصلاح کنه، این مهمترین فاکتور هست. دوما کمیته داوری باید تشکیل بشه. یک بار کمیته داوری تشکیل شد و همون یک بار هم به اصطلاح یک تصمیم خلاف قانون، خلاف آیین‌نامه و اساسنامه خانه موسیقی گرفتن در حذف کانون سازسازان و هیچ وقت هم به این پرسش پاسخ ندادن که چرا چنین تخلفی رو انجام دادن و متاسفانه مجمع عمومی هم از اونها چنین درخواستی رو نکرد. بازرسی هم که در واقع در خانه موسیقی وجود داره تقریبا میشه گفت یک فردی هستش بی‌خاصیت که ما هیچ وقت به اصل گزارش از ایشون ندیدیم بابت این اعتراضات و این انتقاداتی که منتقدین کردن. و خب طبیعی هستش که جدای از وجدان صنفی که در این مجموعه وجود نداره، به نظر من اون وجدان کاری هم وجود نداره که به اصطلاح بخواد این کارها رو به یه جایی برسونه که در حال بتونن گزارش بدن. حالا خلاصه کنم، در حال من امیدوارم که در حال در دوره جدید هیئت مدیره حداقل اونا به این جمع‌بندی برسن. اولا رسانه شفاف داشته باشن، مسبباتشون رو برای قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات در فضای رسانه‌ای قرار بدن، رسانه‌شون رو اینتراکتیو کنن، تعاملی کنن، افراد بتونن کامنت بذارن، نظر بدن، ایرادی هم نداره 4 نفر آدم بیان حتی به اصطلاح انتقاد بکنن، حتی فحش هم بدن، ایرادی نداره. و اون رسانه باید باز باشه، رسانه باید باز باشه و دوستانی که در حوزه رسانه در خانه موسیقی دارن فعالیت میکنن میدونن که به اصطلاح امثال ماها چه میگوییم، ولی متاسفانه این رو اجرا نمیکنن. خب این نشون میده که مثل اون داستان معروفی که کسی که میدونه یه چیزی درستی رو و باید اجرا بکنه و اون رو اجرا نمیکنه، اون در واقع آدم دقیق و سالمی نیست، اون رو به سوی تبهکاری داره. چون شما یه چیزی رو میدونی ولی اجرا نمیکنی و باید هم اجرا بکنی، نشون میدی که پس یه نیت و سوی اون پشت هستش که این چیز به این سادگی رو نمیخوای اونم توی نهاد صنفی اجرا کنی. امیدوارم که پرحرفی نکرده باشم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبت دیگر که اگر پرسشی در این زمینه ها مطرح بود من در خدمت شما باشم.
سپاسگزاریم از جناب آقای سید ابوالحسن مختاباد، منتقد هنری، روزنامه‌نگار و بازرس سابق خانه موسیقی که صحبت ارزندشون رو شنیدیم. الان پشت خط جناب آقای علی مغازه‌ای، منتقد و پژوهشگر موسیقی تشریف دارن که در همجا بهشون سلام و شب بخیر دارم. خوش آمدید به برنامه موسیقی ارغنون رادیو گفتگو.
سلام جناب مهدوی و سلام به خدمت هر دوست و عزیزی که این برنامه رو گوش میده و صدای ما رو در آینده ممکنه به شکلهای مجازی بشنوه. حالا
جناب مغازه سلام عرض شد، شب عالیتون بخیر و متشکر از همراهیتون.
درود استاد دارمی، مخلصم، ارادتمند، در خدمتم.
انشالله آقای مغازه فرصت باشه که اینجا حضورا خدمتون باشیم و بیشتر بشنویم. تلفنی خوب عموما باید کوتاه صحبت بشه.
بله بله.
شما اون چیزی که صلاح میدونید مختصر مفید از زبان شما بشنویم درباره خانه موسیقی. شما چه انتقادهایی داشتید؟ اخیراً هم در خبرگزاری ها صحبتهایی رو داشتید؟ به صورت خلاصه بر ما بفرمید، ممنون میشم.
ممنونم. راستش من توی فاصله‌ای که چون رادیو نداشتم گوش بدم، پایان صحبت آقای مختاباد رو من یه لحظه شاید 30 ثانیه آخرش رو شنیدم. تصورم این هست که هر آنچه که من می‌خواستم یعنی تو ذهن داشتم بگم آقای مختاباد گفتن، ولی فرض رو بر این میگیرم که گفتن و کوتاه گفتن. من ادامه اون فرضم اینه که میتونم اون صحبت رو تکمیل کنم. ما یک قانون مصوب سال 1388 داریم به نام قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
بله.
به هر حال در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد این مصوب شد و مجمع تشخیص هم یکی دو ماده بهش اضافه کرد و یک اصلاحاتی بعد ابلاغ شد. من در اساس ماده پنجم، حالا میخوام کوتاه بگیم دیگه، ماده پنجمش اشاره داره به مؤسسات عمومی که مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن بدون تبعیض در دسترس مردم قرار بدن.
بله.
خب یه تفسیری هم داره که اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر مواد قانونی از طریق انتشار و اعلام عمومی رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسه. ما بحثی که حالا جدا از نکات بسیاری که میشه الان مطرح کرد، در دوره ای که حالا دوستان انتخابات رو برگزار کردن، خوشبختانه به هر حال بعد از گذشت زمان بسیار حالا این اتفاق افتاد با کم و کیف قابل نقد واقعا بسیار، در هر صورت یک ترکیب جدیدی گویا در هیئت مدیره و در نهایت مدیریت خانه موسیقی به زودی ابلاغ میشه به همه و ما هم در جریان میگیریم، قرار میگیریم که چه کسی مدیر عامل شد یا حالا شاید هم شد من در جریان نباشم. به هر حال ما گذشته رو فعلا دیگه هر آنچه بوده گذشته. طبق قوانین موجود جمهوری اسلامی ایران من به عنوان یک شهروندی که حالا حوزه کاری حرفه‌ای و تخصصی و همه جوره من تو موسیقی فعالیت دارم و لاغیر، حق دارم بدونم که در خانه موسیقی بودجه ها چطور بوده، به اصطلاح تخصیص بودجه ها چطور بوده، فعالیت هایی که در اون مؤسسه انجام می شود چطور هست. چون به هر شکل ما می دونیم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وجودی که مؤسسات دیگری مثل انجمن صنفی هنرمندان موسیقی وجود داره که طبق قوانین بین المللی به اصطلاح رسمیت بیشتری فراتری نسبت به هر مؤسسه دیگری مثل خانه موسیقی داره، به هر شکل خانه موسیقی رو وزارت ارشاد رسمیت بیشتری براش قائله، چون زیر مجموعه خودش هست. اما در این زیر مجموعه اتفاقات بسیاری افتاده که اصولا حتی هنرمندان درجه یکی که شاید در تأسیس خانه موسیقی نقش مهمی داشتن، از جمله نقش در واقع پرنسیپی، نقش نمیدونم چی باید بگم، ارزش گذاری برای همچین مؤسسه‌ای، حتی اونها در جریان نیستن. از جمله شیوه برگزاری انتخابات، شیوه مثلا نمیدونم مثلا الان یکی از اموری که در خانه موسیقی اتفاق میفته مسئله صلاحیت تدریس، کارت صلاحیت تدریس. من بسیاری از دوستان از شهرهای مختلف، حالا من حوزه نواحی، حالا به هر حال این شده به اصطلاح ما رو به این نام میشناسن، حالا با این هویت میشناسن که در نواحی فعالیت میکنن، بسیاری از این دوستان در نواحی مختلف با منم تماس گرفتن که آقا اگه میشه بسپارید ما چیکار باید بکنیم، آخه چه جوری باید از اینا کارت صلاحیت بگیریم. بعد میان میامدن دوستان مثلا میامد آواز تدریس میکنه، میگفتن شما سبک آواز بخون، مثلا میگفتن شما شوشتری بخون، طرف شوشتری میخون، بعد آقای نوربخش مثلا اونور میگفت که این که شیوه آوازیه، شما شیوه رو نخون ردیف بخون. میگه خب شیوه و ردیف خود شما به ما یاد دادید.
بله، میخواد بفهمید که مبتنی بر یک روشمندی متدیک علمی نیست و سلیقه عمل میشه. مدیر عامل کسی که باشه یه جور دیگه آزمون میگیره. آقای مغازی من خیلی عذر میخوام، تایید کنید محترم فهم دیگه وقت نیست، ما هفته بعد هم میخوایم به این موضوع پردازیم، ازتون خواهش میکنیم که در یک وقت موسطتری از شما بشنویم. عذرخواهی میکنم ازتون.
خواهش میکنم. حالا در صورت بل. من موافقم اینو در یک وقت موسطتر
بله هفته بعد مفصلتر بشیم، زودتر با شما تماس گرفته بشه. بل. شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. خوشحال
خدا بودن. نگهدار شما.
خدا نگهدار. خداحافظ
آقای صادقی. خداحافظ. خب ما یه بخش دیگه تلفنی داریم که اخبار موسیقایی هست. خانم سیجانی خواهش میکنم که خیلی فشرده اخبار برای ما بفرمایید. شبتون بخیر.
خواهش میکنم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب منصبی و مهمان گرامی جناب آقای طارمی عزیز.
زنده باشید خانم. ممنون.
خواهش میکنم. خوشحالم صداتون میشم. جناب مهدوی خبرها رو من خیلی سریع خدمتتون عرض کنم در ارتباط با تازه‌ترین خبری که الان منتشر شده از دیروز، سالا در ارتباط با برگزاری کنسرت ها هست. همطور که خدمتون قبلتر هم عرض کرده بودم، هفته گذشته قرار بود کنسرت های موسیقی از یکم آذر ماه شروع بشه، ولی برای به دلایلی حالا با فقط سالن‌دارها و بود یا به چه صورت بود یا تهیه کننده ها از دست داده این اخبار قرار شده که کنسرت های موسیقی با تمام ظرفیت سالن ها برگزار بشه. این جلسه بودش که روز گذشته مدیران معاونت هنری ارشاد و تهیه کننده فعالان برگزاری کنسرت ها داشتن، یعنی اون 50% های مهدوی حذف شده.
بله بسیار خوب. بله
با این قضیه مال نمیدونم شرط به چه صورت هستش که
امیدواریم شرط خیلی خوب باشه و به نفع موسیقیدان ها تمام بشه
ان شاء الله
و مردم هم قطعا نفعش رو میبرن. بله
ان شاء الله. خبر بعدیمون در ارتباط آکادمی رهبری ارکستر استاد نصیر حیدریان هستش که قرار شده که از ماه آینده در مجموع بنیاد رکی برگزار بشه. در خصوص تکنیک ها اصول رهبری ارکستر و پارتیتور نوازی و پیانو و دیگر کاری که قرار شده ایشون در بنیاد رکی انجام بدن. یه خبر دیگه در خصوص خانه موسیقی میخواستم عرض کنم خدمتتون. جلسه‌اش برگزار شده بود، آقای استاد داریوش پیرنیاکان با اعضای هیئت مدیرشون در واسه با مدیر عامل خانه موسیقی صحبت کردن که حالا فکر می‌کنم دو هفته
مورد بحث ما هم هست. بله بله
بله دو هفته دیگه مدیر عامل معرفی میشه. حالا طبق صحبت ایشون گفتن که حالا بحث اون شناختی که حالا اعضا دارن و رزومه که میشناسن ان شاء الله معرفی میشه.
بخصوصی
که من وقت شما نگیرم.
سپاسگزارم. خیلی لطف کردین، شبتون بخیر.
تشکر، خدا نگهدارشون.
خب جناب استاد میدنی، وقتی باقی مونده چرا خانه موسیقی با منتقدانش نمیشینه رو در رو صحبت بکنه؟ نگرانی هست یا قبول نداره منتقدها رو؟ یه بحثی هست که میگن آقا منتقد واقعی وجود نداره، یه سری درد و دل این حرفاست، ولی حقیقت ماجرا این گونه هم نیست.
اصلا من الان سوال دارم، منتقد مگه واقعی و غیر واقعی داره؟ یعنی مگه مثلا ما منتقد اصلی و مثلا منتقد چینی داریم؟ مگه مثل جنس چینی منتقد؟ اصلا ما چرا سوال کردن و اسمشو انتقاد میذاریم؟ یه موقع هست ما در یک موضوعی انتقاد داریم، داریم انتقادمونو میگیم، باید پاسخگویی بشه، باید پاسخگویی بشه، یعنی اونایی که اونجا اصلا مسئول پاسخگویی هست. یه موقع هم هست سوال داریم که اون سوال هم باید پاسخ گفته بشه. مثلا من میتونم سوال کنم که آقا امسال مثلا حق عضویت خانه موسیقی چقدر شده؟ یکی باید به من جواب بده امسال بیمه چجوریه، امسال چگونه شما مثلا بیمه میکنید، بیمه تکمیلی چیه؟ اینو من اجازه دارم سوال کنم و اونجا هم یکی باید به من پاسخ بده. انتقاد هم هر کسی اجازه داره از یک نهاد صنفی انتقاد کنه، اون نهاد صنفی هست که باید با منطق و درایت پاسخ بده اگر انتقاد نابجایی باشه، و اگر انتقاد بجاست باید اصلاح کنن. تمام.
اگه ما یعنی قانون منتقدین داشتیم اصلا خیلی از مسئله حل میشد.
بله.
مثل قانون اقوام ایرانی ما نداری موسیقی اقوام.
همینطوره. ببینید این خانه موسیقی مسئولیت همه بخش‌های موسیقی این کشور رو نداره اصلا، یعنی بسیاری از بخش‌های موسیقی از دید اینا مقفول مونده. شهرستان‌ها، روستاها، هنرمندانی که در گوشه گوشه کشور هستن نه حتما مکانیزمشو ندارن، عمدی ندارن تو این کار، ولی مکانیزمشو ندارن.
یعنی گذشته
بله بعد 15 16 سال گذشته، ولی متاسفانه هنوز این مکانیزمو نتونستن به دست بیارن، شعبه ایجاد کنن. توی این شعبه ایجاد کردنشون هر شعبه در هر استانی در هر شهری فعال باشه، هنرمندا رو شناسایی کنه، سوابقشون رو بگیره، سایت معرفی هنرمندا رو داشته باشن، یعنی
از انجمنهای موسیقی کمک بگیرن.
دقیقاً. حالا این یک موضوع در کانونهایی که توی خانه موسیقی هست. چرا کانون منتقدین یا انجمن منتقدین وجود نداره؟ خانه سینما انجمن منتقدین داره، انجمن منتقدین سینمای ایران. این انجمن در راستای همون جشنواره فیلم فجر، جوایزی که میان میدن از طرف جشنواره به هنرمندا، به کارگردانها، بازیگرا، آهنگسازا و و و، انجمن منتقدین سینمای ایران در همون راستا دیدگاه و نظراتشون نسبت به ارائه جوایز چیز دیگریه. اونا میان جوایز خودشون رو در یک جلسه دیگر میدن.
بله.
یعنی میگه از نظر انجمن منتقدین، از نگاه منتقدین میان جوایز خودشون رو میدن. بله. و این توضیحی که توضیح کوتاهی که الان من در مورد خانه سینما دادم به خاطر اینکه خانه سینما از بنیان به نظر من درست پایه‌گذاری شده و
در دولت احمدی‌نژاد اواخرش منحل شد، دوباره تأسیس
دوباره شد.
یه جور حساب کتاب دار کردن.
حالا به هر صورت هرچی که هست به مسائل صنفی اهالی سینما و مسائل فنی کارشون درست رسیدگی شده و نمیخوام بگم 100%، ولی از خانه موسیقی بسیار بسیار کارایی بیشتری
برای همین مثلا... که جشنواره موسیقی فیلم فجر همیشه شاخص بوده.
بله.
و
بله.
یک مقیاسی شده که هیچ وقت جشنواره موسیقی نرسیده.
دقیقاً همینطوره.
خب و اینکه کانون موسیقی اقوام، آقای شریفیان هم به عنوان یک موسیقیدان بوشهری، نه فقط بوشهری بلکه در عرصه بین الملل هم شناخته شده هست، اخیراً مطلبی رو ارائه دادن که چرا به این موضوع نمیخواید فکر بکنید.
بله، خوندم مطلبشون رو، بسیار هم درست نوشته بودن و کاملاً برخورد منطقی با این موضوع بود. من الان یه در واقع شبهه‌ای برام پیش میاد که انگار کسانی میتونن عضو خانه موسیقی باشن که فقط ردیف میرزا عبدالله بلد باشن، یعنی کسی که مقامات تنبور رو میزنه انگار نمیتونه عضو باشه، کسی که دوتارزن خراسانی، قیچک نواز بلوچستانی، باقلما نواز کردستان و تو تمام این کشور سراسر موسیقی هست. من میخوام ببینم تمام اینا چقدر تحت پوشش خانه موسیقی، یعنی چقدر نگاه فرا دستگاهی به این موضوع دارن.
خیلی از استادان برجسته اعتقاد دارن که هر آنچه که موسیقی شهری داره وامدار موسیقی اقوام و نواحی است.
کاملا نظرشون درسته.
تاج سر موسیقی ایران.
کاملا نظرشون درسته. بله، موسیقی دستگاهی ایران برگرفته از موسیقی اقوام ایران.
خب چطور این افکار در خانه موسیقی رشد نمیکنه یا اجازه طرح نمیده، یا اگه طرح میشه بلافاصله منکوب میشه یا ارائه نمیشه، روش مانور داده نمیشه، تبلیغات نمیشه؟
ببینید اصلا
هدف مگه تعالی موسیقی نیست در خانه موسیقی؟
چه هدفی دنبال میکنه؟ باید ببینیم، ببینید تعالی موسیقی یعنی چی. یعنی ما تمام خانه موسیقی آیا تا الان تونسته رایزنی کنه که مثلا برنامه های موسیقی تلویزیونی ما داشته باشیم؟ آیا تونسته با مدیران اجرایی کشور، صدا و سیما و سایر نهادهای وابسته و سایر نهادهای مسئول صحبت کنه برنامه موسیقی تلویزیون رو راه بندازه؟ اصلا فکر کردن تا حالا به همچین موضوعی؟
حتی مراوداتشون با وزارت ارشاد زیاده، همین اخیران هم چندی بار وقت گرفتن وزیر محترم که قبل از وزارتشون و رئیس ماشون صحبتهای رو کردن که یه بندش هم بحث این بود که خانه موسیقی اون تیتر معروف، خب فکر میکنم لابی های کردن و الان شما فکر میکنید که وزیر محترم عقب نشینی کردن یا دارن فکر میکنن و میخوان سنجیده یک انتخاب درستی رو انجام بدن که خیلی از موانعی که قبل بوده و اشکالاتی که بوده در این دولت حداقل مشاهده نشه، چون که حقیقتا امیدها ناامید میشه. چند بند مباحثی بود که یک تیم پژوهشی قبلا کار کرده بوده و دستشون داده بودن.
ببینید اکثریت قریب به اتفاق موزیسین ها با خانه موسیقی رابطه ندارن، اصلا رابطه ندارن. من خودم اینجوری نیستم ها، من دوستم باهاشون، البته این تو این دو سه هفته یه ماه اخیر دیگه دارم تصمیم میگیرم واقعا رابطه هم قطع کنم، چون یه مکالماتی بین ما اتفاق افتاد، من اصلا دیدم که واقعا بعد از این همه سال با من دارن اینجوری برخورد میکنن، وای به حال بقیه.
جامعه پویا باید انتقاد پذیر باشه و حرفا رو در روز زده بشه و اتفاقا دوست واقعی کسی است که انتقاد رو در روبرو دوست خودش میگه نه پشت سر، اتفاقا باید استقبال بشه.
والا ما همیشه تو روبرو گفتیم، یعنی اصلا من پشت سر اصلا حرفی با کسی ندارم، شخص خودم رو دارم میگم و امیدواریم که یک روزی باشون توجه بشه.
خب طبق معمول باز وقت کم اومد، امیدواریم بتونیم هفته بعدم به این موضوع بپردازیم. جناب آقای صارمی عزیز خیلی لطف کردین، تشریف آوردین.
زنده باشه.
شبتون بخیر باشه، براتون آرزو بهترین ها رو داریم. انشالله که جامعه صنفی موسیقی ما شکل درستی پیدا بکنه و به معنای حقیقی کلمه ما صنف موسیقی داشته باشیم که دغدغه‌مندی تمام سطوح و گونه های موسیقی در کشور خیالشون راحت بشه که جایی هست حمایتشون میکنه و وکالتشون رو داره. شبتون بخیر.
ممنون، تشکر از مخاطبین صبور و محترم برنامه، شما جناب مهدوی و همکاران ارجمند و محترم رادیو گفتگو.
شب شما بخیر و همطور شب شنوندگان عزیز بخیر. تا برنامه دیگر، تا زود و بدرود.
خداحافظتون.